بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 29/11/92.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد علامات حقیقت و مجاز بود. ما 5 تفاوت بین استعمال تفاوت بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی ذکر کردیم. حالا از اون طرف میخواییم یک مروری داشته باشیم روی علامتهای حقیقت و مجازی که در کتب اصولی ذکر شده و ببینیم که اون علامتهای حقیقت و مجاز اولا فی نفسه چقدر درست هستن، چقدر غلط و اینکه با کدومی که از این بحثایی که ما میکردیم میشه اون علامات رو توضیح داد. اولین علامتی که ذکر شده برای حقیقت و مجاز بحث تبادره. گفتن وقتی ما یک لفظ رو میشنویم معنایی که متبادره به ذهن میشه اون معنا معنای حقیقیه. خب این یه ابهامی در اینجا وجود داره در خود این کلمه تبادر که مراد از تبادر چیه؟ یعنی اولین معنایی که به ذهن انسان خطور میکنه اون معنا معنای حقیقیه. حالا یک کسی به خاطر اون سب و بعضی از مصادیق یک معنا اون مصداق دورتر از همه مصادیق به ذهنش خطور کنه، به خصوص در دست شما درد نکنه، در جایی که معنای یک امر کلی هست خیلی وقتا اون امر کلی از طریق تصور جزئیاتش به ذهن انسان خطور میکنه. ما مثلا بس لفظ پسر رو که میشنویم اول پسر خودمون به ذهنمون خطور میکنه، از طریق پسر خودمون ذهنمون به یک پسر کلی و اینکه امثال اینها خطور میکنه. حالا یا یک تصادف خاصی ممکنه یه جایی باشه که من مثلا دیروز رفتم باغ وحش شیری رو دیدم، حالا لفظ اسد رو که میبینم اگه حالا برام مردده که آیا مراد از اسد اون شیر علم هست بر اون شیری که توی قفس دیدم یا اسم جنس هست بر جنس شیر، آیا مجرد این که من به محضی که اسد رو شنیدم اون لفظ اون اسد خاص به ذهن من خطور کرد کافی هست برای این که بگیم اسد وضع شده برای اون شیء خاص؟ این مراد چیه؟ این که تبادر ظاهر شد که اولین معنایی که به ذهن انسان خطور میکنه، آیا حتما همینجوره که معنای حقیقی دیرتر به ذهن انسان خطور میکنه؟ خب شما ممکنه بگید که یک تبادر شخصی داریم، یک تبادر نوعی داریم. به این معنا بگیم که ممکنه من شخصی یک شیئی به ذهنم تبادر کنه، اون آقای شخصی یک، ولی وقتی میبینیم در اکثر موارد اون معنایی که یعنی قدر مشترک اون معناهای که متبادر هست یک مفهومی هست، اون مفهوم موضوع لعین تبادر در اکثر عند اکثر المتکلمین، یعنی چی معنای از تبادر؟ یعنی اون معنایی که در ذهن اکثر متکلمین زودتر از معانی دیگه به ذهنشون خطور میکنه. حالا بعضی از متکلمین ممکن است معنای مجازی زودتر به ذهنشون خطور کنه، ولی اینجور نیست که اکثر متکلمین مثلا این معنا. حالا یه واقعا هم اینجوری هست باید تأمل کرد، ولی آقایون از تبادل اینجوری اصلا هیچ وقت تبادل رو معنا نمی کنن. حالا این داشته باشه تا بعد برمیگردیم در موردش صحبت میکنیم. خب حالا صرف نظر از معنای تبادل، خب یک اشکال اینجا در تبادل مطرح هست، اشکال دور هست. میگن تبادل متوقف است بر علم به وضع، لذا بر آدمی که جاهل به وضع هست معنا متبادر نمیشه. و اگر ما بخواهیم به وسیله تبادل علم به وضع رو به دست بیاریم، دور پیش میاد. علم به وضع متوقف بر تبادل میشه، در حالی که تبادل متوقف بر علم به وضع هست. دو تا پاسخ داده شده، یکی پاسخ این هست که تبادل متوقف است بر علم اجمالی به وضع، در حالی که علم تفصیلی متوقف بر تبادل. مراد از علم اجمالی و علم تفصیلی رو آقای صدر اینجور معنا میکنن، میگن مراد از علم اجمالی وجود واقع علم هست در خزانه نفس، بدون اینکه نسبت به این علم انسان علم داشته باشه. ولی علم تفصیلی یعنی اونی که انسان نسبت به این علمش هم علم داشته باشه. بعد اشکال این یک جواب از اشکال دور. جواب دیگه از اشکال دور این هست که ما ممکنه بگیم تبادر اندل عالم قرینه هست برای وضع اندل مستعلم. یک کسی که نمیدونه معنای لغت چیه مراجعه میکنه، میگه آقا شما از این لفظ چه معنایی به ذهنتون متبادر میشه؟ از اهل لغت سوال میکنه، اونا میگن این معنا متبادر میشه، میفهمه که معنای موضوع این هست. خب این هم معنای دو. آقای سرز نسبت به معنای اول برای پاسخ اول برای اشکال دور مطالب رو مطرح میکنه، من روی نقطهش میخوام تکیه کنم. ایشون در واقع میخواد بگه که این علامیت درست نیست، چون من اگر در واقع نفس من این علم وجود داشته باشه، همین که توجه بهش بکنم این علم فعلی میشه دیگه، یه لازم نیست که برهانی برای وجود این علم در افق نفس اقامه کنم، از طریق حد وسط تبادر پیش برم، بگم هذا المعنا متبادرون و المتبادر المعنا الحقیقی فهذا المعنا المعنا الحقیقی. ما همین که توجه کردم همین مقدار کافی هست برای اینکه اون علم من فعلی بشه. ولی من فکر میکنم که ممکنه شخصی جواب اینجوری پاسخ بده، ما این که میگیم تبادر علامت معنای حقیقیه، نه اینکه یک برهانی به این شکلی که من آقای صدر تصور کردن بچینیم که حد وسطش تبادر باشه. نه، ببینید انسان به علومی که در خزانه نفسش هست چجوری توجه میکنه، چجوری میشه که اونا رو فعلی میکنه، یعنی اینجور چی میشه که انسان گرفته این علم از مرحله ارتکاز هر مرحله فعلیت میرسه. ممکنه ما اینجوری بگیم که یه قضیهی در ذهن انسان هست که هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. ما برای اینکه این قضیه مرتکزه از خزانه نفس خارج بشه و به لایه‌های ظاهر ذهن انسان بیاد، لفظ رو تصور میکنیم، با تصور کردن لفظ معناش متبادر به ذهن میشه و این تبادر منشأ میشه که اون الفعلی بشه. نه قیاس قیاس تا نمیچینیم، یعنی خود تبادر علت تکوینی فعلیت علم است، نه تبادر حد وسطی باشه که من عالم اون تبادر رو ازش استفاده میکنم با چیدن قیاس و ترتیب قیاس میخوام نتیجه گیری کنم. نه، وقتی انسان میخواد یک قضیه رو ملتفتون الهی بشه و بهش توجه تفصیلی پیدا کنه، بهترین راه این هست که موضوعش رو تصور کنه تا با تصور موضوع محمول به ذهن خطور پیدا کنه و با خطور پیدا کردن محمول به ذهن اون قضیه ذهنیه که دوتا از ارکانش موضوع و محمول هستن بتونه از مرحله خفا به مرحله ظهور بیاد. یه همچین معنی شاید این آقایون از تبادر اراده کردن که نه اون شکلی که آقای سعد بیان کرده.
آیا محادث کل محادث متغیر که حدوث علت تغییره چی میگیم همین؟
نه، العالم حادثون، من میام دوتا قضیه رو کنار هم میشنم، یک عمل انقصدن انجام میدم تا یک نتیجه گیری حاصل بکنم. خب نسبت به علوم، اگر من العالم و متغیر رو میدانم، العالم و حادث رو میدانم، دیگه قضیه برش نمیشنم که نگاه میکنم اینم خب عالم حادث هست دیگه. اگر حادث بودن عالم در افق نفس من باشه، با قیاس به اون نمیرسم، با ترتیب قیاس موضوع محمول رو که تصور کردم بهش تصدیق حاصل میشه. بحث من این هست که برای اینکه اون تصدیق فعلیت پیدا کنه، باید تصوراتش به ذهن انسان اخطار داده بشه، و برای اینکه تصور محمول تحقق پیدا کنه، تصور موضوع مقدم است برای اینکه محمول هم به ذهن خطور پیدا کنه، تا بعد این تصورات که به ذهن خطور پیدا کرد مقدمه میشه برای اینکه اون تصدیقه که در افق نفس من وجود داره فعلی بشه. یه همچی معنای شاید آقایون از تبادر و علامیت تبادر اراده کرده باشه. این در صورتی هست که ما مراد از اجمال و تفصیل رو معنایی باشه که آقای صدر معنا میکنن که علم اجمالی یعنی علم در خزانه نفس بدون علم به آن، علم تفصیلی یعنی علم به علم موجود ولی به همراه علم به علم. ولی من احتمال میدم مراد از اجمال و تفصیل معنای دیگری باشه. بعضی چیزا در ذهن انسان وجود داره ولی به نحو گنگ و مبهم، اما حد و حدودش چقدره؟ اون حد و حدود رو ما نمیدونیم. اصلا تعریف برای چیه؟ تعریف برای این هست که اون معانی رو که به نحو اجمالی هست به تفصیل برسونیم، اما ما نمیدانیم. این یک نوعی هست به نام انسان، نمیدونیم این چه سنخیه، مدلش چه شکلیه. این تحلیل میکنیم، میگیم این انسان حیوان ناطقه، جنس برش درست میکنیم، فصل برش درست میکنیم. تصور نوع یک تصور اجمالیه، ولی تصور حیوان ناطق این تصور تفصیلیه، یعنی باز کردن اجزای شی. مثلا تعریف یک نوع اجمال و تفصیل دادنه، یا تعریف به شناخت مصادیق. من میدونم انسان فل جمله چیه، اما اینکه کدوم افراد دقیقاً داخل در این جا هستن، مثلا ما ایران رو میدونیم کجاست اجمالا، ولی آیا مثلا فلان مرز خاص جزء ایران هست یا نیست، فلان شهر، شهر مرزی جزء ایران هست یا جزء ایران نیست، نمیدانیم. بنابراین در واقع اجمال یعنی علم به یک مفهوم بدون اینکه اجزای اون مفهوم رو، افراد اون مفهوم رو انسان بداند. تفصیل یعنی اینکه اجزای مفهوم رو، یعنی اجزای تحلیلی ذهنی مفهوم یا افراد مفهوم، امثال اینها رو انسان بتواند، انسان علم بهش پیدا کنه و اون رو بازش کنه. یه همچی معنایی برای اجمال و تفصیل ممکنه شخص گفته بشه، که ما در واقع اینجور بگم که با تبادر میخواییم اون علمی که به نحو اجمالی هست تبدیلش کنیم به نحو تفصیلی، که انسان اون معناش رو بهش ملاحظه میکنه، ببینه که چه اجزایی از این مفهوم، یعنی با دقت در این ببینه چه اجزایی از این مفهوم به ذهنش تبادر میکنه، چه افرادی بر این مفهوم کلی به ذهنش تبادر میکنه. این باعث میشه که اون علمی که به نحو اجمال هست از مرحله اجمال به مرحله تفصیل و این همچی چیزی برسه. یه همچی معنایی هم ممکنه ما برای تبادر ذکر کنیم. البته واقعش اینه که به خصوص در جایی که من نمیدانم مصادیق این مفهوم چیه، از تبادر استفاده نمی کنه انسان، از صحت سلب و صحت حمل استفاده می کنه. فرض کنید نمیدانم که فلان شهر جزء ایران هست یا جزء ایران نیست، میاد در واقع میگه که این قضیهی که هازا من ایران، این صادق هست یا صادق نیست. تبادر یک مفهوم تصوریه، ولی اگر تبادر رو در ضمن جمله ما، در ضمن عبارت بهش نگاه کردیم، همون صحت حمل هم در واقع به یه معنا هست. اینه اگر صحت حمل بدون بازگشت به تبادر خودش فایده نداره، یعنی صحت حمل، صحت حمل معنا بما له من المعنى الارتكازي المتبادر على مصداق، مثلا دلیل بر این است اون مصداق آیا معنای از مصادیق حقیقی هست یا حقیقی نیست. صحت حمل در سایه تبادر باید فهمیده بشه، ولی قرضم این هست اونی که خارجن اگر ما بخوایم بشناسیم به نحو تصوری و در مرحله تصور مفاهیم عمل نمیشه، بلکه قضیه تشکیل داده میشه. فرض کنم نمیدونم که آیا این آبایی که از این شیر آب خارج میشه که با کلور قاطی است و امثال اینها، این عنوان آب یک سرو میکنه یک سرو نمیکنه، میگیم آیا نگاه میکنه میبینیم آیا این قضیه ای که این آب است یک قضیه صحیحی انسان تو ذهنش هست که این رو صحیحی نمیدونه. در واقع مفهوم آب رو میخواییم ببینیم بر این صادق هست یا بر این صادق نیه، قضیه انسان تشکیل میده در ذهنش و با تشکیل قضیه تحقیق میکنه اون مفهوم به چه شکلیه. دقیقا تمام موارد مشکوک رو اینجوری بررسی میکنه و به یه نتیجه میرسه. خب حالا این مرحله اولی که گفتن که تبادر
این آبستی که این حرفه تبادر اجمالی،
یعنی من در ذهنم یک معنایی هست بر آب به نحو اجمال، نمیدونم این معنای اجمالی که آب داره آیا این مایع هم جزوش هست که نیست. یعنی یه معنایی هست در خزانه نفس من که حد و حدودش رو من نمیدونم، نسبت به اونم تفصیلا هم خودش رو میدونم، حتی علمم دارم بهش، علمم دارم، ولی علم به حدود ندارم، علم ندارم که این مصداق هم داخل در اون مصداق هست نه.
حدود ماهیت خودشه، علم اون ماهیت نداره.
مجرد این که لازم نیست یک مفهوم رو انسان به ماهیتش علم داشته باشه تا اون مفهوم موجود باشه. شما فرض کنید شیر رو میشناسید، این شیر این جنسه، ولی این جنس حقیقتش چیه، جنسش چیه، فصلش چیه، لازم نیست که حتما از اون طریق انسان بشناسه. میاد این رو با دقت کردن
اصلا برای بند هیچ نقشی
نیازی نیست، ما به علم تفصیلی برسیم. میخواییم علم
تفصیلی برسیم برای اینکه با هم علم اجمالی
نه اون برای من به درد نمیخوره. من میخوام ببینم آیا مثلا این مصداق جزء اون مصادیقش هست یا نیست. من میخوام ببینم اون مفهوم چیدش چه شکلیه، اجزایش چه شکلیه. بحث اینه که من
بلکه تردید در مفهوم اگر برگرده،
یعنی ببینید بحث سر این هست که
مفهوم روشن بشه، مصادیقش هم
مفهوم به نحو اجمالی روشنه ولی به نحو تفسیری روشن نیست. روشن هست اجمالا، روشن نیست تفصیلا. ما همین رو میخوایم بگیم، چیزایی داریم به نام اجمال و تفصیل. اجمال و تفصیل نه به معنای اون چیزی که اصلش موجود هست ولی علم به اون نداریم. اجمال یعنی اونی که به نحو فی الجمله، که حتی کلمه اجمال و تفصیل هم ظاهرش همین معناست. این که اجمال و تفصیل به معنای مراد علم ارتکازی به یه نحو مبهمی ما نسبت به او. فرض کنید که این کتاب رو من میدونم این کتاب چی هست، ولی تا باز نکنم خصوصیاتش رو نگاه نکنم علم من نسبت به این چیز تر نمیشه. شما الان خورشید رو میبینید در آسمان هست، اما این که این یک گوی آتشینه، یک گازهای متراکمه، هر مقدار که با علم بیشتر آشنا بشید شناخت شما نسبت به این خورشید
نمیشه تو شناخت به جنس داریم ولی شناخت به شخص نداریم.
شناخت به این شی داریم به نه اجمالا، ولی شناخت نداریم که از چه جنسیه. مثلا این شناخت به هدفش نداریم. یعنی انسان ها اصلا هر مقداری که نسبت به یک موضوع علم بیشتر برشون حاصل میشه، از اون مرحله اجمال هی به مرحله تفصیل بیشتری میرسه. ما در واقع وقتی موضوع له رو نمیشناسیم، موضوع له رو ممکنه بگیم اجمالا میشناسیم.
همین اجمالش مراحل داره.
بله خود همین اجمال هم نسبیه دیگه،
تو حد و حدودش خب راه قابل تفسیر هست که من مثلا معنا رو میدونم ولی حد و حدودش خیلی نمیدونم واسه حتی هم لا اینا در بیارم. ما تو اون اصل معنا
نه، حالا یه نکته نه
نه
نه این نکته هم اینجا یه نکته هم شما عرض بکنم. ببینید ما فرض کنید خداوند سبحان رو، ما در مورد خداوند سبحان کلمه خالق جهان رو به کار میبریم، کلمه عالم به ما و کان به ما و کان به ما به اصطلاح القادر المطلق، العالم المطلق، العادل المطلق، امثال اینها رو خب به کار میبریم. ولی این مفاهیم ولو مصداقش همه شخص به اصطلاح ذات ربوبی هست، ولی این مفاهیم متفاوته. ولی اون ذات حیثیات نداره، ولی ذهن انسان یک سری حیثیاتی خلق میکنه، از اون حیثیات خاص حکایت میکنه. گاهی قد ما میدانیم مثلا لفظ الله وضع شده برای این ذات مقدس، اما از چه حیثیتی؟ یکی از جنبه‌های اجمال و تفصیل این حیثیته. فرض کنید ما عالم میدونیم همه این افراد عالم هستن، ولی عالم به اعتبار وصف عالمیتشونه یا علم بر اینها هست؟ خودش هم یه جنبه دیگه است دیگه. اجمال و تفصیل مراتبی داره. یکی از جهات اجمال و تفصیل این هست که اون مفهوم چه از چه حیثیتی از اون مصداق حکایت میکنه. این هم گاهی وقت بعد ما باید متوجه به اصطلاح ببینیم کدوم یک از حیثیت‌های او به مثلا به ذهن انسان خطور میکنه. همین جور چیزایی که باز به مرحله اجمال و تفصیل باز میگرده. حالا من روی این یه بار دیگه تو بحث صحت حمل برمیگردم در مورد صحبت میکنم.
مثلا در مورد شیر میگیم یه حیوان زردرنگی با این جسته، ولی نمیدونیم که مثلا
آره دیگه همین حیوانی که تو باغ وحش ما میبینیم و مشابهاتش، ولی همین رو خب بله همینجا. حالا اینا اجازه بدید من یه مقدار بعد میخوام بگم که بحث اجمال و تفصیل ممکنه به این معنا بازگرده، اما معنای دومی که برای حل پاسخ دومی که برای حل مشکل تبادر دادن، پاسخ یک امری خب پاسخ درستی اشکالی نداره، ولی پاسخ خارجی نیست. کسی که میخواد بداند که معنای شیر در لغت فارسی چیه، خارجی که او هست، میاد چیکار میکنه؟ میاد از اون آقا میپرسه آقا معنای شیر چیه دیگه، از عالم. نه اول میپرسه چی تبادر میکنه در ذهن شما، بعد از تبادری که در ذهن اون هست معنا رو کشف کنه. خب مستقیم از این میپرسه که معنای واژه چیه دیگه، یا به کتاب لغتی که معانی واژه در او منعکس شده به او مراجعه میکنه. این چه اصلا تبادر رو واسطه قرار نمیده، یه فرض خیالی هست که تبادر رو واسطه قرار بده. بله، یه روش دیگه ای وجود داره، اون روش غیر از تبادره، اون روش هم طبیعیه. اون روش اینه که ببینه در چی استعمال میکنن این واژه رو، مستعملون، جایی که طرف نمیخواد خودش رو جاهل بودنش رو خراب کنه، میبینه که اینو در کجا به کار میبرن.
خدا همون توجیه که اون دارید، همین که ازش میپرسه اون علت تکوینی، تصویر ذهنی علت تکوینی میشه برای اون تبادره و تبادره بشه.
نه اصلا از تبادر سوال نمی کنه،
من از تبادر سوال نمی
کنه. بستر این هست که
این آقا تبادر میکنه،
من میخوام عالم به وضع بشم، راه عالم شدن مستعلم به وضع چیه؟ میگن راه عالم شدن عالم به وضع این هست که سوال کنه از عالم.
خب از عالم سوال کنه،
سوال کنه مستقیما.
این
که
بله، این نیست که راه استعلام اینا باشه، راه یاد گرفتن
نوع استعلام
چه معنی تبادلی داره. تبادل خود این آقای مثلا فرض عرب زبان برای غیر خودش یه مشکل دور رو نداره.
همین رو من میخوام بگم،
تبادل خودش
توجه نکردید، توجه نکردید. بحث سر این هست که برای شناخت موضوع له من مستعلم از تبادل استفاده میکنم، این سوال از تبادل میکنم. این اصلا یه هم به غیر واقعیه.
گاهی قدم از کتاب لغت و اینا خودم عرب زبانه هیچ در نمیاره.
نه برای چی کار میکنید؟ تبادل میزد و
میره پرسه متبادل شما چیه؟
آیا اینجور سوال میکنه که متبادل چیه؟ میگه این معنی واژه چیه؟ معنی واژه چیه؟
برای اون به تبادلش تمسک.
حالا اون هر چی میخواد تمسک کنه. نه، اون فرض اینه که اون به تبادلش تمسک میکنه، اون یعنی علم او ناشی از تبادل جواب اوله.
علم اجمالی شخصی.
علم اجمالی اون هر جوری حل کردی؟
تبادل برات خودش کار نداره. تبادل این آقا، تبادل این آقای عرب زبان.
تبادل این آقای عرب زبان منشأ میشود برای اینکه خودش علم به وقت پیدا کنه که همون جواب اول.
اون چی؟ مستعلم.
نه
تبادل رو استفاده کرده. بلو از تبادل سوال نکرده.
نه از تبادل رو استفاده نکرده. نخیر. از خود علم او سوال میکنه. علم موضوعه. حدت هر راهی اون علمش حاصل شده باشه به اون کار نداره که از چه راهی علمش به دست اومده.
اینا که دکتر میرن نمی پرسن که این شما این علت این مریضی چی تشخیص دادی؟ این سبب علم اون یه سوال نمی کنه شما اینا
کدوم استاد اینو به شما یاد داده؟ معلمت کیه؟ اون چه کار داره که سببی که شما عالم شدید؟ سوالت اینا نداره. یعنی میخوام بگم اشکالی نداره، اشکال دور برطرف میشه، ولی میخوام بگم طبیعی نیست. اینی که دیروز دیشب تو کلاس راهنما عرض میکردم، یه سری از قواعدی که اینجا ذکر کرده با واقع اون چیزی که برای آموختن زبان هست متفاوته. یعنی شخصی که میخواد یک زبان رو یاد بگیره، این زبان رو نمیاد از تبادر عالم استفاده کنه تا برای خودش علم حاصل بکنه. از علم عالم استفاده میکنه، علم خودش رو تبدیل میکنه به جهل، خودش تبدیل میکنه به
خیلی از این مثلا عرب زبان، خیلی از این متعرب ها به مثلا تعبیر کنید که میان به هر زبان عربی اینا یاد بگیرن، خودشون یه نیمچه اطلاعاتی دارن، میدونن این واژه با لغت و همسال اینا معناش به دست نمیاد و فقط متوقف میشه بر تبادر خود عرب زبان.
تبادر نه، از خود عرب زبان میپرسه معناش چیه. فکر کنید، فکر کنید.
خیلی از اوقات میدونه ما تا این حدش رو میدونه.
نه نه، غالبا اون چیزی که متعارف است این شکلی نیست. بله اجازه بدید. بله یه مطلب دیگه هست، اون مطلب هم در مورد به اصطلاح مستعلم عالم هست، هم در مورد خود نسبت و خود شخص. اون اینی که مراجعه بکنیم به استعمالات. فرض کنید من میخوام ببینم که بچه نمیدونه که مادرش که هی میگه که مثلا میخوام به این بچه پستونک بدم، میخوام به این بچه پستونک بدم، این پستونک چی چیه؟ بچه که داره شیر میخوره مثلا هنوز نگاه میکنه میبینه که کلمه پستونک رو وقتی گفت پستونک در چه معنایی این رو به کار میبره، سعی میکنه حالا نحوه استفاده کردن از استعمال چه شکلی اون رو بعد توضیح میدم، ولی غرضم این هست که خیلی وقتا مستعلمین از استعمال عالمین موضوع له رو در میارن، نه از تبادر، یا مستقیما سوال میکنن یا از نحوه کاربرد استعمال معنای واژه رو. حالا بحثی که در مورد استعمال خواهیم کرد مفصلا که استعمال چجوری هست، کاشفه هست، حقیقت هست. بچه این قبل از اینکه استعمال رو عرض بکنم یه نکته رو زمینه بکنم. ببینید حالا اول بحث بچه رو بگم بعد تقییم مکملش رو عرض بکنم. ببینید بچه که میخواد چجوری هست بچه واژه ها رو یاد میگیره؟ بچه میبینه مادرش میگه که من غذا میخورم، من غذا، سه تا کلمه به کار برده، من هست، غذا هست، خوردن هست، و کنار این مطلب یک عمل خارجی تحقق پیدا میکنه که خوردنه، یک شیء خارجی هست که غذا هست، یک شیء هست که منه. ما نمیتونه تشخیص بده که من مراد چیه، غذا چیه، خوردن چیه. توی جمله دیگه این هست میگه که من بازی میکنم، این میبینه یه بازی کردنی هست و یک من هست، یعنی قدر مشترک این دو جمله کلمه من هست، قدر مشترک اون معنایی که در این دو حادثه وجود داره من هست. این یعنی در واقع با حذف جهات مشترک، با حذف جهات مشترک به این نتیجه میرسه که من به معنای خود شخص من هست. اما غذا، من غذا میخورم، حسن غذا میخورد، محمود غذا میخورد، نمیدونم ما غذا میخوریم، ما غذا را میخریم، ما غذا را نگاه میکنیم، میبینه همه این جملات رو در جایی به کار میبردن که این غذای وسط هست. یعنی تو جملات مختلف اجزای مختلف داره، این جملات رو با جملات مشابه دیگرش که به کار برد داره، استعمالات متعدد نگاه میکنه، میبینه که اونی که در همه موارد این استعمال یک چیز یکسان داره چی چیه، اون وقت تشخیص میده که این غذا به اون عامل مشترک همه اون استعمالات، این در همه این استعمالات چه پدیده‌ای بوده که این میخواسته اون پدیده رو به اصطلاح اون با اون پدیده همراه بوده. در واقع شناخت یاد گرفتن واژه‌ها در اثر مقایسه های استعمالات و معناهایی که این استعمالات داره ابتدا صورت میگیره. حالا اصل استعمال حقیقی رو در نظر بگیریم تا بعد بیاییم به استعمال مجازی، و همون روشی که در آزمایشگاه ها به اصطلاح آزمایش به صورت علمیش انجام میشه، به صورت غیر علمیش به اصطلاح انجام میشه. من فرض کنید که یه بچه تب کرده، ما میخواییم ببینیم که عامل تب چیه. خب نگاه میکنیم اولا این بچه یک اوصافی درش هست، رنگش سفیده، ریش نداره، نمیدونم چشم داره، امثال اینها، چشمش میبینه، یه ویژگی هایی داره، خونش نمیدونم با این اوصاف هست و امثال اینها. نمیدانیم که تب با کدوم یکی از اینها ارتباط داره. میان این حادثه رو حفظش میکنن، یک عاملش رو تغییر میدن. مثلا نگاه میکنن ببینن آیا تب در آدمی که نابینا هم هست اونم وجود داره یا وجود نداره، دیدن اگه بخوام ببینن دیدن تاثیر داره یا تاثیر نداره، نگاه میکنن ببینن این پدیده تب هم در آدم بینا هست هم در آدم نابینا، هم در آدم کر هست هم در آدم شنوا، هم در کسی که رنگ پوستش سفید هست وجود داره هم در کسی که رنگ پوستش سیاه هست وجود داره. ولی نگاه میکنن بعد همه آزمایش میکنن آزمایش میکنن، یعنی همه عوامل رو حفظ میکنن، یک عامل تغییر میدن، ببینن که این عامل تغییر دادیم اون چیز مورد نظر ما تغییر میکنه یا نمیکنه. بعد مثلا نگاه حالا یه مقدار دقیق‌تر میشن، میان آزمایش میکنن گلبول سفید خون گلبول قرمز خون شد، بعد میبینن اه وقتی که گلبول سفید خونش زیاد شد این تب وجود داره، اینو وقتی گلبول سفید در یه جای دیگه مورد دیگه دیدیم کم هست این تب وجود نداره. میفهمن بین تب و گلبول سفید زیادی گلبول سفید خون یک ارتباط وجود داره. حالا بعد مراحل بعدی این هست که آیا اینا کدومشون علت دیگریه، آیا معلولین علت ثالث هست، اون آیه مراحل بعدی هست که اصل ارتباط رو با تغییر شرایط آزمایشگاهی ماده مورد آزمایش به دست میارن، بعد هی آزمایشات رو تکرار میکنن تا ببینن کدوم علت دیگریه کدوم معلول دیگریه، اون بحثای ادامه‌ای هست. شبیه همین آزمایشات متکرره که سبب میشه که عامل یا حداقل شیء مرتبط با یک پدیده رو انسان کشف بکنه، شبیه اون رو انسان‌ها بچه‌ها در زندگی خودشون دنبال میکنن. ابتدا میبینن که این جملات و جمله‌هایی که در همه جهات با این مشابه هستن مگر در یک عامل، چه حادثه چه چیز قدر مشترک بین لفظ و قدر مشترکی بین معنا رو در نظر میگیرن، یعنی مقایسه استعمالات متعدد و مشترکاتش با مورد استعمال و مشترکاتش، از این جور مقایسه هی ناخودآگاه اینا چیزای خیلی سختی نیست که بگیم بچه نمیتواند انجام بده، این چیزایی هست که آدم میبینه دیگه، بچه نگاه میکنه که فرض کنید که امروز که این به اصطلاح این شیء که خورد زمین مادره گفت توپ، تو خونه همه عوامل یکسان بود، دیروز کلمه توپ رو به کار نمی برد ولی امروز کلمه توپ رو به کار می بره، اون چه چیزی تغییر کرده؟ یک شیء گرده که زمین میخوره هوا میاد اون این وسط تغییر کرده، می فهمی که این توپه. یعنی در واقع با مقایسه دو شرایط و ایجاد این که شرایط جدید با شرایط قبلی چه فرقی کرده که واژه جدید به کار رفته، میفهمه که این توپ وضع شده برای این توپ. این حالا اصل شناخت ابتدایی که حالا منهای بحث حقیقت و مجاز، حالا اینکه چجوری اون حقیقت رو از مجاز تشخیص میده اون حالا باشه دیگه، وقت گذشت اینو فردا میخوام توضیح بدم که این چه مدلی هست که اینها شکل میگیره. صلی الله علیه و آله نبی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دلم میخواست نشد نگاه کنم ببینم که کتاب هایی که در مورد آموزش زبان کودک چجوری می آموزد، این کتاب های کلاسیکی که به چیزه هست، اون علاقه قاعده باید یه سری آزمایشات خاصی در مورد نحوه یادگیری و همسال اینها کرده باشن. من یه روز تلویزیون یه برنامه مستندی بود، صبح بود، یه کمی از این برنامه ها رو نگاه کردم دیگه، خیلی هم برنامه جالبی بود، نشد. صحبت سر این بود که آیا زبان حیوانات، این زبان یک امریست وراثتی طبیعی یا امریست آموزشی و اکتسابی، امثال اینها. میگه یک حیوان خیلی خوش صدایی رو اومدن روش آزمایشی کردن در مورد اینکه صداهای زیبایی که آوازهایی که ازش صادر میشه به چه نحو صادر میشه. اومدن یک حیوان رو از پدر مادرش جدا کردن از اولی که به دنیا اومد، در شرایط آزمایشگاهی قرار دادن، کاملا جدا کردن، میخواستن ببینن که آیا اگر اکتساب از پدر مادرش نباشه، دیدن که یک اصوات نامربوطی از خودش صادر کرد. وقتی اکتساب باش به میان نیامد خیلی اصوات ناجوری. خب این اصلا در یک شرایط کاملا آزمایشگاهی و استریلیزه‌ای که هیچ گونه ارتباطی با خارج نداره اینو نگهداری میکردن. بعد یه جفت دیگه اینجوری ترتیبیت کردن که اینا با هم دیگه چیز کنن، تلقی کنن. یک آزمایش مثلا سالها طول کشید این آزمایشات رو دنبال میکردن دو اینها. نکته جالب این که خب ابتداعاً به نظر میرسید که خب اکتساب نقش جدی داره در یادگیری، ولی نکته جالب این بود که دو سه تا نسل که میگذشت هر نسلی اون اصوات قبلی رو اصلاح میکرد. دو سه تا نسل که گذشت همون آوازهای طبیعی که چیز بود از حیوان بیرون اومد. خیلی چیز جالبی بود این که در واقع به یه معنا، ولو این نظریه رو که بسیاری از این اصوات نتیجه یک نوع غریزه طبیعی انسان هاست، البته این غریزه طبیعی اگر اکتساب نباشد قرنها قرنها باید بگذره تا به این تکامل برسه، ولی اکتساب باعث میشه که این خیلی سریع به اون نتیجه برسه.
خودمونم یه آزمایش داشتیم، جوجه رنگی رو میکردم بزرگ میکنه، جوجه رنگی بزرگ کردیم خروس شد و اینا از همه اول قشنگ کاملا هم جدا بود، اصلا تو هم خونه خودمون قوم تنهای تنها بود، هیچ خلوص این دوره بر مثلا نبودی که این ببینه، ولی کاملا این سر خلوص رو نشنگ در بود.
خب اونم معمولا اینجا که اولش نمیشون
نه هم که بار... به حد رسید که
این دوره بر خونه خلوص هم
کرد هیچ سر خلوصی هم هیچ جان نه اینجور احتمالا نبوده، چون ما توی این شرایط
نه دور صدای
میومده مادم نمیتونسته.
من خودم منزل خودم هم دارتو بودیم، یه خلوصی منزل آورده بودیم، بعد یعنی جوجه بزرگ شده بود. این اولی که میخواد چیز کنه گوگل و گوگلش چیز بود، مثل آدمایی که بالغ نشده اوگلی میکرد نمیتونسته بودم، یه مدتی گوش میکرد اینا یکیش میکرد چند روز تبدیل کرد شد
اون چند
خروس هایی که به در
و اینا خیلی حالا اینا اون آزمایش رو کرد دیگه در شرایط کاملا استریلیزه بود، بطور که هیچ چون آزمایشگاه های چیز بود که به هیچ وجه صدای انسوز شبیه اون صدای چیز نباید به گوششون چیز بشه. و اینا خیلی چیز جالبیه، حالا این بحث اصوات هست، آموزش. بعد بحث تکلم یه مقدار مرحله خیلی بالاتریه، یک فرایند پیچیده تری از این چیزها هست، این که آدم بتونه اینا رو یاد بگیره.
شاید این ولو مقدر صداها رو نمیشنویم، ممکنه یه فاصله ای اونا بتونه بشنوه، هست هم توی فاصله بیشتری، مثلا ایشون که میگن تو اونجا ممکنه تو فاصله مثلا دو کیلومتریش خروسی
به اصطلاح حالا به اصطلاح علمی میگم، اصطلاحا میگن که آستانه شنوایی در انسان از بیشینه و کمینش یه مقدار محدوده، صوتهایی که از اون کمینش پایین تر باشه و صوتهایی که از اون بالاتر باشه اینو نمیشنوه، ولی محدوده شنوایی در حیوانات گاهی قد هم از جهت پایینش به اصطلاح چیزتر هست. ما مثلا میگن که زلزله قبل از تحقق صداهای بسیار و زیادی رو ایجاد میکنه، صدا خیلی خیلی فرکانسش بالا هست که گوش انسان نمیشنوه، و این فرکانس گاهی اوقات برای حیوانات دیگه قابل شنوایی هست. میگن این حیواناتی که تاپ میکنن چی میکنن هم سستا میکنن یه مقدار. به هر حال قرارم این نکته است که یه سری چیزهای ما در شناخت بسیار چیزهای زبانی نیاز به خیلی پیچیدگی هایی داره. بعضی حالا ما اینه که داریم الان بیان میکنیم یه سری بیانات در مورد که حس ملموس داریم، اینا چیزهای علمی دقیق نیست، چیزهای علمی دقیق نیاز داریم. من یک سری آزمایشات دقیق‌تر هست که شرایط رو دقیقا بشه سنجید و حالا ما سعی میکنیم تو همین یافته های خودمون اون یافته ها رو تحلیل کنیم. در این هست که شاید